ساعت 18 ایران، خبرها از رادیو فردا. علت تنگی نفس ناگهانی 5500 تن در خوزستان، بارش نوعی باران آلوده و اسیدی اعلام شد. 150 سرباز شورشی در بنگلادش به اعدام محکوم شدند. هند نخستین مدارگرد مریخ خود را با موفقیت به فضا فرستاد. درود شنونده گرامی. علت تنگی نفس ناگهانی 5500 تن در خوزستان و به خصوص در اهواز، بارش باران اسیدی و همزمانی آن با سکون هوا اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسن سرمس، قائم مقام وزیر بهداشت در استان خوزستان گفت بررسی‌ها نشان داده است که دلیل این پدیده نادر، بارش نوعی باران اسیدی همزمان با سکون جریان هوا و وجود آلاینده‌ها در هوا بوده است که تاکنون با مراجعه بیش از 5500 تن به بیمارستان‌های استان خوزستان همراه بوده است. به گفته وی از این تعداد 520 تن بستری شدند. قائم مقام وزیر بهداشت گفت این واقعه تلفات جانی نداشته و همه بیماران یا درمان و ترخیص شدند یا در روزهای آینده از بیمارستان مرخص می شوند. در بنگلادش 150 سرباز شورشی به اعدام محکوم شدند. یک دادگاه ویژه نظامی در بنگلادش امروز در پایان محاکمه 823 سرباز شورشی، 150 تن از آنها را به جرم قتل و شکنجه به اعدام محکوم کرد. حدود 400 تن از این سربازان به حبس‌های مختلف محکوم و 270 نفرشان تبرئه شدند. در شورش این سربازان در بنگلادش در سال 2009 میلادی 74 نفر از جمله 57 افسر با وضع فجیع شکنجه و کشته شدند. تحقیقات کمیته پیگیری حاکی بود که این سربازان به دلیل آنکه درخواستهایشان برای افزایش حقوق و بهبود رفتار با سربازان پذیرفته نشده بود، دست به شورش زدند. هند نخستین مدارگرد مریخ خود را به فضا فرستاد. موشک حامل این مدارگرد امروز به فضا پرتاب شد و پس از 45 دقیقه با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت. این مدارگرد باید پس از طی 780 میلیون کیلومتر فاصله زمین تا مریخ در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی در مدار مریخ قرار گیرد. طی دو روز گذشته 12 تن در ایران اعدام شدند در شهرهای سقز، کرمان، بم و کرمانشاه. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران دو هفته پیش در جدیدترین گزارش خود با انتقاد از شمار بالای اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که تنها در نیمه اول سال جاری بیش از 200 تن در ایران اعدام شدند و اینک این رقم با احتساب اعدام‌های دو هفته اخیر در ایران به حدود 250 تن رسیده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه 13 آبان ماه به جز شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد، 6 نفر دیگر هم در زندان‌های کرمان و بم اعدام شدند و دو روز قبل از آن هم 5 نفر در زندان کرمانشاه. به این ترتیب شمار اعدام‌ها در ایران طی 10 روز اخیر به 40 تن رسیده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، اعدام شدگان در زندان‌های کرمان و بم جرمشان قاچاق مواد مخدر بوده. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره می‌گویند علت بالا بودن شمار اعدام‌ها در ایران مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، در حالی که به گفته نهادهای بین‌المللی حقوق بشری برابر استانداردهای جهانی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. عفو بین الملل یکی از این نهادهاست که تاکنون بارها از شمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرده و میگوید ایران از نظر آمار سرانه اعدام اولین کشور جهان است. دروری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره میگوید
مقامات ایران خیلی خوب میدونند که تحت معیارها که هست، میثاق بین المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
به جز شیرکو معارفی، هفته گذشته دو زندانی سیاسی کرد دیگر هم اعدام شدند، حبیب الله گلپریپور و رضا اسماعیلی. اتهام این افراد محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و ارتباط با حزب پژاک کردستان عنوان شده است. سامان رسولپور، روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد، در این باره به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که این رو در قالب یک موج جدید اعدام‌های سیاسی در کردستان میشه ارزیابی کرد، یک موجی که مشخصاً در دو سه سال گذشته متوقف شده بود و دو سال پیش بود که در کردستان یک درگیری‌های نظامی گسترده بین نیروهای سپاه پاسداران و حزب پژاک صورت گرفت که متعاقب اون یک آتش‌بسی صورت گرفت که به گفته منابع مختلف از جمله مقامات اقلیم کردستان، یکی از محوراش این بود که نیروهای پژاک عملیات نظامی انجام ندن و در مقابل جمهوری اسلامی هم احکام اعدام زندانیان سیاسی رو متوقف بکنه.
از سوی دیگر برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع لقمان و زانیار مرادی و منصور آروند، سه زندانی سیاسی کرد، ابراز نگرانی کردند. لقمان و زانیار مرادی متهم شدند به دست داشتن در ترور فرزند امام جمعه مریوان، اتهامی که این دو زندانی در اظهاراتشان آن را رد کردند. اتهام منصور آروند هم محاربه از طریق همکاری با حزب دموکرات کردستان عنوان شده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، شمار اعدام‌ها طی یکی دو هفته اخیر را نگران کننده ارزیابی می‌کند.
اگر شما آمار 10 سال گذشته توجه کنید، همواره به طور متوسط بین 2 تا 3 تن در ایران روزانه اعدام شدند و اینجاست که به رقم واقعا سرسام‌آور و وحشتناک 600-700 اعدام در سال ما برخورد بکنیم. ولی اون چیزی که باعث واقعا نگرانی بسیاره این است که وضعیت حقوق بشر به ویژه در مورد رقم اعدام‌ها بدتر شده و اینجاست اون چیزی که باعث نگرانی ما مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشر شده.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران یک ماه پیش اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 400 نفر در ایران اعدام شدند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم 2 هفته پیش در جدیدترین گزارشش با انتقاد از شمار بالای اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که بیشتر این اعدام‌ها با استانداردهای بین المللی در رابطه با جرایم جدی و بزرگ منطبق نبودند.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. شما درباره اعدام و احکام اعدام چه فکر میکنید؟ دیدگاهتان را میتوانید با رادیو فردا در میان بگذارید و در بخش‌های خبری نقطه نظرات شما بازتاب خواهد یافت. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. تکرار میکنم 20420221122112.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رسانند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مقامات روسیه و ایران بار دیگر علاقمندی خود را برای گسترش همکاری‌های دو جانبه به ویژه در زمینه انرژی ابراز داشتند. رئیس گازپروم که به تهران سفر کرده و وزیر انرژی روسیه که در مسکو میزبان وزیر نیروی ایران بود، تهران را از مهمترین شرکای روسیه در خاورمیانه دانسته و ابراز امیدواری کردند که همکاری‌های دو جانبه در زمینه نفت و گاز و تولید برق به سطح نوینی ارتقا یابد. آنا رایسکایا.
Алексей Міллер, رئیس گازپروم، بزرگترین شرکت گازی روسیه که در نشست نمایندگان مجمع کشورهای صادرکنندگان گاز در تهران شرکت کرد، در دیدار با محمد نهواندیان، رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران، روابط دو کشور مثبت و رضایت بخش توصیف کرد. نهواندیان نیز با تأکید بر اهمیت روابط مسکو تهران گفت که همکاری های دو جانبه نه تنها به توسعه اقتصادی بلکه به صلح و امنیت در منطقه و جهان کمک خواهد کرد. وی افزود که دو کشور از ظرفیت های خوبی برخوردارند و تهران عزم جدی دارد تا مناسبت با مسکو را در جهت منافع دو ملت ارتقا دهد. میلر رئیس گازپروم نیز پیشرفت های ایران را در تمام عرصه ها چشمگیر خواند و افزود روسیه برای تعمیق و تحکیم هرچه بیشتر روابط با این کشور آمادگی کامل دارد. پیوتر دیکتیروف، کارشناس انستیتوی انرژی و امنیت در مسکو میگوید که اساس همکاری اقتصادی مسکو تهران مناسبات سیاسی این دو کشور است.
У нас очень высокие конкурентные преимущества у всех компаний. Это в первую очередь доступность к
شرکت‌های روس از قابلیت‌های بالای رقابتی برخوردارند و می‌توانند پیشرفته‌ترین فناوری را با نازل‌ترین قیمت به همتایان ایرانی عرضه کنند. اما خوشبینی به آینده روابط اقتصادی مسکو تهران بر این درک استوار است که پایه سیاسی مناسبات این دو کشور در مقابل چالش‌های جهانی تشدید همکاری‌های متقابلاً مفید را ایجاب می‌کند. تنها با این شرط می‌توانیم امیدوار باشیم که برای شرکت‌های ما در ایران امکاناتی فراهم شود تا از رقبایمان پیشی بگیریم.
همزمان با سفر رئیس شرکت گازپروم به تهران، حمید چیتچیان، وزیر نیروی ایران که برای شرکت در نشست شورای برق کشورهای مشترک المنافع به مسکو سفر کرده بود، با الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه و رئیس کمیسیون میان دولتی روسیه ایران، شرایط گسترش همکاری‌های دو جانبه را مورد بررسی قرار داد و در پی این گفتگو اعلام کرد که دو کشور در زمینه افزایش همکاری در حوزه انرژی و تولید برق به توافق رسیدند. اما پروفسور ولادیمیر ساژن، صاحب نظر در امور ایران، بر این باور است که در حال حاضر شرایط گسترش همکاری های روسیه و ایران فراهم نیست.
پس از خروج بسیاری از شرکت های بین المللی در حوزه نفت و گاز از ایران خلع به وجود آمده و بر اساس قوانین فیزیک می دانیم که خلع باید پر شود. تعجبی ندارد که شرکت های روس به بازار ایران چشم دوختند. سرمایه گذاری در این کشور با ریسک های فراوان همراه است و بعید است تا روشن شدن وضعیت پیرامون برنامه اتمی این کشور جز وعده و وعید اتفاق دیگری بیفتد. این موضوع اقتصادی و تجاری است و سیاست در آن کمتر دخیل است.
روسیه و ایران در تیر ماه 1388 برنامه سی ساله همکاری های دو جانبه در بخش انرژی امضا کردند. اما طی این چند سال گازپروم و لوکویل، بزرگترین شرکت های نفت و گاز روسیه، از بازار ایران خارج شدند و بازگشت خود را منوط به لغو تحریم های غرب علیه این کشور کردند. به تازگی زروبش نفت از تمایل خود برای فعالیت در یک میدان گازی در جنوب ایران خبر داده و اکنون به دنبال دایر کردن نمایندگی خود در تهران است. تنها طرح مشترک مسکو و تهران که در این مدت به ثمر نشسته، راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، آن هم پس از 13 سال تأخیر بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
ادامه خبرها. آژانس خبری ترابری هوایی جهان موسوم به اسکیفت، لوگوی شرکت هواپیمایی ملی ایران هما را به عنوان زیباترین لوگوی شرکت‌های هواپیمایی جهان انتخاب کرد. اسکیفت با انتخاب 30 لوگوی برتر شرکت‌های هوایی، لوگوی هواپیمایی ایران را به دلیل جذابیت تصویری، سادگی طرح، زیبایی رنگ و رسایی پیام به عنوان برترین لوگوی شرکت‌های هواپیمایی جهان برگزیده است. این طرح از نقش برجسته‌های ایران در تخت جمشید الهام گرفته کار ادوارد زهرابیان، طراح ایرانی ارمنی است که در 22 سالگی در سال 1340 به خاطر ارائه این طرح برنده مسابقه طراحی هما شد. سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، روز چهارشنبه فردا به ایران سفر میکند. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، به رسانه ها گفته است که سپ بلاتر به دعوت فدراسیون فوتبال ایران سفری کوتاه به تهران دارد و قرار است روز پنجشنبه فردا با حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس دیدار کند. علی کفاشیان همچنین ابراز امیدواری کرده که در جریان سفر بلاتر به تهران بتوانند برای پس گرفتن پولهای متعلق به ناظران و داوران ایرانی در مسابقات بین المللی که به علت تحریم ها مسدود شده راهی بیابند. بخش بعدی خبرها 18:30.